رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. ساعت 6:30 صبح در کابل و 10 شب در واشنگتن است. امروز 11 سنبله مصادف است با 1 سپتامبر. سرخط چند خبر.
هشدار اوباما در مورد وخیم شدن تغییرات اقلیم، داخل شدن 350 هزار مهاجر در سال جاری به اروپا و محکومیت یک گزارشگر آذربایجانی به بیش از 7 سال زندان.
با تعقیب شنیدن مشروع خبرها، گزارشی داریم از پیشنهاد شبکه اکسین در مورد اصلاح نظام انتخاباتی.
شبکه اکسین پیشنهاد میکنه تا طرح را که کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی در طی 100 صفحه برای ریاست محترم اجرایی ایر سپرده، ایر باید با تمام مردم افغانستان شریک بسازد.
گزارش مفصلی داریم در این رابطه و همچنان گزارش های از منطقه و جهان، همچنان اوضاع جوی افغانستان نیز در برنامه شامل است. سلام دوباره و صبح خیر. صفیه حساس میزبان این برنامه هستم، اما ابتدا همکارم ژیلا سمیعی با مشروع خبرها.
با عرض سلام. سازمان بین‌المللی مهاجرت روز سه‌شنبه اعلام کرد که در سال جاری میلادی بیش از 350 هزار مهاجر از طریق بحیره مدیترانه برای فرار از درگیری ها و فقر در شرق میانه و افریقا خود را به اروپا رسانیدند. این سازمان بین دولتی گفت که از این جمع بیش از 234 هزار نفر آن به سواحل یونان و 114 هزار نفر دیگر به ایتالیا وارد شدند. تعداد بسیار کمتر از پناهندگان به اسپانیا و مالتا رفتند و نزدیک به 2600 نفر از این پناهجویان بیشتر در اثر غرق شدن کشتی‌هایشان کشته شدند. اروپا اولین بار است که بعد از جنگ جهانی دوم با سیلی از پناهجویان مواجه شده است. بابر بلوچ، سخنگوی سازمان بین‌المللی مهاجرت، به صدای آمریکا گفت که تمام کشورها مسئولیت دارند تا به این بحران رسیدگی کنند، اما شماری از کشورها سعی دارند از داخل شدن پناهجویان به کشورشان جلوگیری کنند. یک خبرنگار پژوهشگر در آذربایجان به 7.5 سال زندان محکوم شد. خدیجه اسماعیلوف که با رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی نیز همکاری داشت، یک روز قبل از اعلام حکم در یک محکمه محرمانه، حکومت آذربایجان را یک ماشین سرکوب نامید و محاکمه را به عنوان دسیسه‌ای برای خاموش کردنش عنوان کرد. تفصیل بیشتر از صفیه اساس.
خدیجه قبل از آن که قاضی سخنانش را قطع کند، در محکمه گفت که گزارش های او ثابت کرده است که الهام علی اوف، رئیس جمهور آذربایجان، بودجه حکومت را غارت کرده و اعضای خانواده اش بیشترین منفعت آن را بردن. طرفداران اسماعیلوف می گویند که اتهامات علیه او نادرست است و آن را حکومتی که می خواهد صدای خبرنگاران مستقل را خاموش کند جعل کرده است. اسماعیلوف به دلیل تحقیق درباره فساد در سطوح بالای حکومت آذربایجان برنده جایزه گزارشگران تحقیقی شده بود. وکیل مدافع اسماعیلوف به خبرگزاری فرانسه گفته که حتی مجازات زندان طولانی این گزارشگر را از سخن گفتن باز نخواهد داشت. کمیته حفاظت از خبرنگاران در نیویورک صدور حکم مجازات زندان برای اسماعیلوف را محکوم کرد.
نگرانی ها از رشد کند اقتصاد چین روز سه‌شنبه با نشر گزارش در مورد سکتور فابریکه های چین در بازارهای جهانی افزایش یافت. این نگرانی ها باعث شد که بازار خرید و فروش اسهام نیویورک یا وال استریت در ختم روز سه‌شنبه 3% افت داشته و هر 3 شاخص عمده بازار رشد منفی را نشان دهد. داو جونز، نزدک و استاندارد هر کدام پس از باز شدن وال استریت با کاهش 2% روبرو شدند. شاخص رسمی فابریکه های چین در ماه آگست بیشترین کاهش را از سال 2012 تا حال نشان داد. یافته های کنفرانس تجارت و انکشاف ملل متحد نشان می دهد که قلمرو اشغال شده فلسطینی ها برای اولین بار طی 6 سال به رکود اقتصادی مواجه شده است. تفصیل بیشتر از نسرین محمود عزیزی می شنویم.
این کنفرانس هشدار می دهد که اگر روند اقتصادی به همین منوال به پیش برود، تا 5 سال آینده غزه شاید غیر قابل سکونت شود. رکود اقتصادی در غزه سطح بیکاری را به 44% رسانیده است و صدمه بیشتر را زنان جوان متحمل شدند. گزارش حاکی است که 72% از خانواده‌های فلسطینی با کمبود مواد خوراکی دچار بوده و شمار بیجا شدگان داخلی که کاملا به مساعدات‌های غذایی ملل متحد متکی می باشند، تا 15 سال اخیر از 72,000 به 900,000 نفر رسیده است.
و باسکو تاگاندا، جنگ سالار پیشین کشور افریقایی کانگو، روز چهارشنبه در محکمه بین‌المللی جرایم در هاگ به اتهام جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت در جمهوری دموکراتیک کانگو محاکمه می شود. اجرا اتهام علیه این رهبر شورشیان که به او نابودگر می گفتند به جنگ سالهای 2002 و 2003 کانگو رب می گیرد. ناگاندا ابراز بیگناهی کرده و وکیل مدافعش میگوید دوسیه او بسیار پیچیده است. دیدبان حقوق بشر محاکمه این جنگ سالار را یک پیروزی بزرگ برای قربانیان و خانواده های آنان و همچنان فعالین حقوق بشر در جمهوری دموکراتیک کانگو عنوان کرده است. و والی نامنهاد طالبان در ولایت فاریاب شب دوشنبه در مسیر راه هرات شیندن دستگیر شد. ریاست عمومی امنیت ملی میگوید قاری صلاح الدین ایوبی مسئولیت فرماندهی جنگ‌های اخیر در ولایت شمال غربی و خصوص فاریاب را به عهده داشت. پایان اخبار.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اختکې دو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
ساعت 6:37 صبح در افغانستان است و می پردازیم به نشر گزارش ها. بعد از این که طرح پیشنهادی 100 صفحه کمیسیون ویژه اصلاحات نظام انتخاباتی روز قبل بر ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی ارائه گردید، بحث های گسترده روی همین پیشنهادات کمیسیون برای اصلاح نظام انتخاباتی در رسانه ها آغاز شد. شبکه اکسین، نهادهای جامعه مدنی افغانستان برای تحکیم روند انتخابات، طی محفل طرح کمیسیون ویژه را به بررسی گرفته و اشاره به نواقص و کاستی های این طرح کرد. شرح بیشتر از عبدالحی ورشان.
شبکه اکسین مجموعه از نهادهای جامعه مدنی افغان برای انتخابات که در گذشته پیوسته برای اصلاحات در نظام انتخاباتی صدا بلند می کرد، پس از ارائه پیشنهاد کمیسیون خاص بر ریاست اجرایه در مراسمی این طرح کمیسیون خاص را به بررسی گرفته، به برخی از نقصه ها و کاستی های آن نشانه می رود تا این طرح پیشنهادی و قولشان غنی و غنی تر گردد. از جمله کاستی ها در طرح پیشنهادی کمیسیون خاص برای اصلاح نظام انتخاباتی، نشست های مشورتی کمیسیون خاص است که در ولایات با اقشار مختلف مردم داشتند. به قول اکسین این نشست ها ضعیف بوده است که این محدودیت باعث خواهد شد تا عدم اعتماد موجود در روند انتخابات بیشتر گردد و مردم به دلیل عدم آگاهی اعتمادشان را روی روند اصلاحات از دست خواهند داد. تیمور حکیمیار رئیس بنیاد فرهنگ و جامعه مدنی و عضو هیئت رهبری اکسین از کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی خواست تا از محرمیت پروسه اصلاحات صرف نظر نموده معلومات کاری حکمهای خود را با مردم شریک بسازد.
شبکه اکسین پیشنهاد میکنه تا طرح را که کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی در طی 100 صفحه برای ریاست محترم اجرایی ایر سپرده ایر باید با تمام با مردم افغانستان شریک بسازد، همچنان با نهادهای جامعه مدنی و مطبوعات.
از جمله 12 پیشنهاد اکسین، یکی این است که تمام مواد انتخاباتی که در خارج چاپ می شود و در داخل کشور امکانات چاپ آن وجود دارد باید در افغانستان تولید شود تا از یک سو اقتصاد کشور تقویت یابد و از سوی دیگر مقداری از میزان مصارف انتخابات پایین بیاید. سخنرانان این محفل از جهات مختلف طرح کنونی کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی را به بررسی گرفته با کاستی ها و نقصه های اشاره دارند که نیاز به توجه جدی دارد. قاضی نذیر احمد حنفی رئیس کمیسیون تقنین ولسی جرگه به برخی از کاستی های این طرح که نیاز به توجه فوری دارد اشاره نموده گفت کلانترین نقصه در این طرح پیشنهادی این است که برای افرادی که در تقلب دست دارند و یا در تقلب کار میکنند در تعدیبات جریمه نقدی تعیین شده است که نهایت کار نادرست است. در فصل تقلب و جرم تقلبی باید تعدیبات حبس باشد و آن هم حبس که غیر قابل عفو.
آن او کسی که در تقلب دست دارد، او که در تقلب کار میکنه، او که مملکت رو بحران میکشاند، زرق زرق کافه این مملکت است. یا آنلار است که سر راه گرفتن و را گیر آمد تعدیبش 20 سال حبس، 18 سال حبس، 7 سال حبس، 10 سال حبس و حبسش عفو نداشته باشد.
محمد ناطقی به نمایندگی از حاجی محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی صحبت میکرد گفت که در طرح پیشنهادی کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی هرچند که کامل و بی عیب نیست مسائل مهم و خوب قابل ستایش وجود دارد که از جمله توجه خاص به زنان است که خانم ها می توانند از 3 درجه وارد پارلمان شود و تایید مجدد 25% سهم زنان در شوراهای ولایتی یک از این نمونه های خوب است و زنان افغانستان باید در کنار این طرح پیشنهادی با عنوان حامی قوی استفاده شوند. شاه سلطان عاکفی رئیس کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی از کار کمیسیون و تلاش یک ماهه این کمیسیون برای اصلاح نظام انتخاباتی کشور در بخش اصلاحات کوتاه مدت دفاع نموده گفت این طرح پیشنهادی کمیسیون خاص قطع گلم نیست که تغییر ناپذیر باشد بلکه دروازه برای هر گونه طرح و نظریات هنوز هم باز است. این طرح پیشنهادی کمیسیون خاص اصلاحات نظام انتخاباتی بعد از مشاورت ها و رایزنی فراوان در 100 صفحه ترتیب یافته به ریاست اجرایی تسلیم داده شده است، مگر جزئیات آن تا کنون با رسانه ها شریک ساخته نشده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ساعت 6:42 به وقت افغانستان است و صدای ما را از رادیو آشنای صدای آمریکا میشنوید. میپردازیم به ادامه گزارش ها. گروهی از دختران مکاتب برجسته در بریتانیا کمپانی را برای شامل ساختن کارنامه های زنان سرشناس در طول تاریخ آغاز کردند تا آزمونی باشد برای آن کتب درسی که فقط از مردان به عنوان قهرمانان نام برده شده است. نسرین محمود عزیزی در این رابطه گزارش دارد.
جسی مکاوی 17 ساله در غرب لندن این موضوع را به میان کشید. او درخواستی را پیش کرد تا در نصاب تعلیمی موسیقی زنان کمپوزر بیشتر گنجانده شوند. چون او دانست که از 63 کمپوزر ذکر شده در کورس موسیقی او هیچ یک آن زن نبوده است. او این درخواستی را بعد از تماس گرفتن با بورد ادکسل به عمل آورد که در مقابل به او گفته شد که در سابقه کلاسیک غربی تنها چند زن محدود برجسته شامل بودند. رهبران مکاتب دخترانه لست زنانی را که می خواهند در مطالعه برای امتحانات آینده شامل گردند و در آن ماری کری که دو بار برنده جایزه نوبل بوده و تحقیقاتی را در رادیواکتیو انجام داده است و فریده کلو نقاش و تریسی ایمن هنرمند شاملان ترتیب کرده است. در این رابطه در یک مناظره تلویزیونی تحت عنوان زنان زدوده شده از متن تاریخ که شبکه تلویزیونی فرانسه 24 پخش کردید، لوی پاسکال ژاکمون نویسنده و مورخ فرانسوی گفت:
Mais il y a toujours un problème des femmes avec le pouvoir. Et donc celles qui sont entrées sont celles qui effectivement étaient au marge.
زنانی که در طول تاریخ فرانسه به اشکال مختلف در مبارزات مختلف علیه تبعیض، اعاده حقوق زنان یا در مبارزات علیه فاشیسم در این کشور سهم گرفتند، به شکل از متن تاریخ محو شدند. هلن فریزر از صندوق اعتباری روز مکاتب دختران که متشکل از یک گروه از مکاتب مستقل می باشد گفت که فرصت‌های واقعی در تعلیم و تربیه موجود بوده و میدان را به زنان هموار می سازد تا به این ترتیب دستاوردهای زنان پیشتاز مورد تقدیر قرار گیرد. هلن فریزر می گوید من به این عقیده نیستم که یک گروه از مردمان در دفاتر بورد امتحانات بنشینند و با خود بگویند که چگونه می توان زنان را از صحنه خارج کنیم. اما این را احساس می کنید که سازمانهای ما با تسلط مردان خو گرفتند. زنان بیرون نگه داشته شدند و این کار عمدن نبوده بلکه با بیفکری صورت گرفته است. فریزر این مطلب را در یک بیانیه اظهار کرد. در برابر این کمپاین چند بورد امتحانات گفتند که آنها در نظر دارند تا نصاب تعلیمی سال آینده را تغییر دهند تا بتوانند امتحانات را با مقتضیات روز برابر سازند. ادکسل گفت این مسئله خوب است تا مطالعه وسعت نشریات کمپوزرها و اجرا کنندگان را تشویق کرد و خواهد کوشید تا بتوانند کمپوزرهای مشهور زن و مرد را در امتحان کورس 2016 برجسته سازند. بورد امتحانات کمبریج گفته است که تفاوت‌های جنسی در تعلیم و تربیت موضوع یک کنفرانس در آینده خواهد بود. گر بهشت می سازد وصل نکنم بسند بر بدوزد لایقم تکلیف اجرانم بسند گر بهشت می سازد وصل نکنم بسند بر بدوزد لایقم
صدای امریکا آشنای شما.
سازمان جهانی هواشناسی گزارش داده است که النینو یا گردش جبهات گرم و سرد اقلیمی که از 2 تا 7 سال بر فراز اقیانوس اطلس اتفاق افتاده و باعث ایجاد ناهنجاری‌های بزرگ مانند سیلاب‌های ناگهانی، خشکسالی و قحطی در جهان می‌شود، در حال حاضر در اقیانوس آرام در حال اتفاق است و این سازمان هشدار می‌دهد که النینو یکی از قوی‌ترین حوادث جوی در تاریخ بشر تا پایان سال امسال خواهد بود. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا در این مورد از مقر سازمان جهانی هواشناسی در ژنو گزارش داده که برگردان آن را منصفی حساس برایتان تقدیم می‌کنم. در جریان رویداد النینو، آب در مرکز و شرق اقیانوس آرام به طور قابل ملاحظه گرمتر از حد معمول می‌شود. النینو باعث ایجاد ناهنجاری‌های بزرگ مانند سیلاب‌های ناگهانی، خشکسالی و قحطی در سراسر جهان می‌شود. روپا کومار کولی، دانشمند ارشد سازمان جهانی هواشناسی می‌گوید نمونه‌های تغییر اقلیم نشان می‌دهد که درجه حرارت آب اقیانوس آرام احتمال دارد بیش از 2 درجه سانتیگراد بالاتر از حد متوسط بلند برود.
The peak strength of this El Niño expected sometime during October 2015 to January 2016.
انتظار می رود که اوج قدرت النینو در جریان ماه اکتبر سال 2015 تا جنوری سال 2016 به طور بالقوه 4مین قوی ترین حوادث از سال 1950 باشد. 3 مورد قبلی بین سالهای 1972 تا 1973، 1982 تا 1983 و 1997 تا 1998 رخ داده بود. النینو در بین سالهای 1997 تا 1998 حدود 2100 نفر را کشت و بیش از 33 میلیارد دلار در سراسر جهان خساره مالی رساند. هواشناسان هشدار می‌دهند که تأثیر وضع جوی که ناشی از النینو است می‌تواند فاجعه بارترین از سایر حوادث گذشته النینو باشد، اما آنها میگویند که جهان آمادگی بهتر برای بدترین حوادث دارد. سازمان جهانی هواشناسی میگوید که هوای گرم النینو، بارش در سواحل غربی جنوب آمریکا، شرایط خشک استرالیا، اندونزیا و جنوب شرق آسیا را افزایش میدهد. این سازمان میگوید که النینو معمولاً باعث افزایش بارندگی و گاهی اوقات سبب جاری شدن سیلاب در شاخ افریقا می شود و جنوب افریقا اغلب تجربه شرایط خشک را دارد. النینو به طور معمول باعث بارش سنگین در فصل زمستان در سواحل کالیفرنیا می شود، اما دانشمندان سازمان جهانی هواشناسی می گویند نمی دانند که چرا کالیفرنیا تا 4 سال گذشته از خشکسالی مداوم رنج میبرد و آنها میگویند که مطمئن نیستند که بارانهایی که باعث ختم خشکسالی در این ایالت میشود ببارد.
صدای آمریکا آشنای شما.
پیشگویی افزایش جوی بعض مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز چهارشنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 16، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 18، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 16، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 21، آسمان صاف. فراه بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 22، آسمان قسمن ابرآلود. بامیان بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 6. غزنی بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 12. خوست بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 19. لوگر بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 14. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 24. قندوز بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 18. میمنه بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 15. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 13. شبرغان بلندترین درجه حرارت 33، پایین ترین 18. شغنان بلندترین درجه حرارت 28، پایین ترین 6. شیندن بلندترین درجه حرارت 33، پایین ترین 17. و در واشنگتن دی سی همین اکنون درجه حرارت 32 درجه سانتیگراد بوده. آسمان بالعموم ابرآلود است.
رادیو آشنا، صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و اف ام 100.5. صدای آمریکا، آشنای شما.
فشرده اخبار. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده که در یک سفر 3 روزه در ایالت آلاسکا می باشد، تغییر اقلیم را تهدید عاجل و رو به تشدید توصیف کرد. اوباما می خواهد توجه عموم را به مسائل محیط زیست در این ایالت دورافتاده قطبی امریکا معطوف کند. سازمان بین‌المللی مهاجرت روز سه‌شنبه اعلام کرد که در سال جاری میلادی بیش از 350 هزار مهاجر از طریق بحیره مدیترانه برای فرار از درگیری‌ها و فقر در شرق میانه و افریقا خود را به اروپا رسانیدند. این سازمان می‌گوید از این جمع بیش از 234 هزار نفر به سواحل یونان و 114 هزار نفر به ایتالیا وارد شدند. تعداد بسیار کمتر از پناهجویان به اسپانیا و مالتا رفتند و نزدیک به 2600 نفر از این پناهجویان بیشتر در اثر غرق شدن کشته شدند. یک خبرنگار پژوهشگر در آذربایجان به 7.5 سال زندان محکوم شد. خدیجه اسماعیلوف که با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی نیز همکاری داشت، یک روز قبل از اعلام حکم در یک محکمه محرمانه حکومت آذربایجان را یک ماشین سرکوب نامید و محاکمه را به عنوان دسیسه برای خاموش کردن او رد کرد. خدیجه قبل از آنکه قاضی سخنانش را قطع کند در محکمه گفت، گزارش های او ثابت کرده است که الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان بودجه حکومت را غارت کرده و اعضای خانواده اش بیشترین منفعت را از آن بردند. کمیته حفاظت از خبرنگاران در نیویورک صدور حکم مجازات زندان برای اسماعیلوف را محکوم کرد. نگرانی ها از رشد کند اقتصاد چین روز سه شنبه با نشر گزارشی در مورد سکتور فابریکه های چین در بازارهای جهانی افزایش یافت. این نگرانی ها باعث شد که بازار خرید و فروش اسهام نیویورک یعنی وال استریت در ختم روز سه شنبه 3% افت داشته و عرصه شاخص عمده بازار رشد منفی را نشان داد. یافته های کنفرانس تجارت و انکشاف ملل متحد نشان می دهد که قلمرو اشغال شده فلسطینی ها برای اولین بار تا 6 سال با رکود اقتصادی مواجه شده است. این کنفرانس هشدار می دهد که اگر روند اقتصادی به همین منوال و پیش رود، تا 5 سال آینده غزه شاید غیر قابل سکونت شود. و باسکو تاگاندا جنگ سالار پیشین کشور افریقایی کانگو روز چهارشنبه در محکمه بین‌المللی جرایم در هاگ با اتهام جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت در جمهوری دموکراتیک کانگو محاکمه می شود. پایان اخبار.
شنوندگان عزیز، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنای صدای امریکا در همین جا به پایان رسید. هفت شام باز هم نشرات شامگاهی رادیو آشنا آغاز می شود. تا هفت شام شما می توانید برنامه های رادیو آزادی را که روی همین موج نشرات دارد گوش دهید. روز خوش، اوقات بکامتون.